بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلام. من مینا بهارمند هستم. امروز 28 آذر ماه برابر 19 دسامبر 2001 میلادی است. گزارش های امروز را با تحولات افغانستان آغاز خواهیم کرد. حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، در روم با محمد ظاهر، پادشاه سابق این کشور، ملاقات کرده است. آقای کرزی در گفتگوی با رادیوی اروپای آزاد از نتایج سفرش به روم میگوید. در همین حال مذاکرات برای تعیین جزئیات حضور پاسداران صلح در افغانستان به مراحل آخر میرسد. در یمن دولت میگوید ماموران امنیتی با عده‌ای که از اعضای سازمان القاعده هستند درگیر شدند و چند نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا هم دفتر خود را در کابل باز میکند. در خاورمیانه به دستور یاسر عرفات 15 نفر از ماموران پلیس فلسطینی بازداشت شده‌اند و 6 دفتر گروه حماس هم بسته شده است. بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان بعد از حمله تروریستی هفته گذشته به پارلمان هند که مقامات این کشور پاکستان را طراح آن می‌دانند و ایران می‌گوید که آماده است برای حل مشکل میان دو طرف کمک کند. گزارش و گفتگوی خواهیم داشت در این زمینه. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ایران میگوید احضاریه دو نماینده که از طرف قوه قضاییه به خاطر سخنرانی‌هایشان محکوم شدند به دست هیئت رئیسه رسیده است. گفتگوی داریم درباره احضار نمایندگان. سمینار توسعه سیاسی و امنیت ملی در تهران برگزار شد. تحلیل خواهیم داشت در این زمینه و امثار حزب الله در مشهد کوبار دیگر کشیدند تا مانع از اجرای یک نمایش کمدی شوند. معاون وزارت خارجه ایران با کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا دیدار داشته است. در مورد روابط ایران و اتحادیه اروپا، سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگوی با رادیوی ما توضیح می‌دهد. گزارش‌های دیگری رو هم داریم که در طول برنامه خواهیم شنید. در آغاز مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بختاش خمسه‌پور.
مشاوران نظامی 17 کشور برای حل و فصل جزئیات یک نیروی چند ملیتی پاسدار صلح در افغانستان در لندن گفتگو می‌کنند. حامد کرزی، رهبر دولت موقت افغانستان، ویرانگری طالبان در افغانستان را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست پس از پایان جنگ علیه تروریسم به کمک‌های خود به آن کشور ادامه دهد. ماموران تحقیقاتی ایالات متحده برای یافتن اسامه بن لادن، رهبر مورد ظن حملات تروریستی، حدود 20 اسیر طالبان و القاعده را مورد بازجویی قرار دادند. در خاورمیانه تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد 15 پلیس فلسطینی را دستگیر کرده است. سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. خط هوایی تهران کابل برقرار می شود. ایران در کنفرانس گروه هدایت کمک‌ها به افغانستان شرکت می کند. قرارداد مناسبات متقابل و اصول همکاری‌های میان ایران و روسیه در مجلس نمایندگان روسیه تصویب شد. نهمین کنفرانس بین المللی دریای خزر روز شنبه در تهران آغاز به کار می کند. تهران آمادگی خود را برای کمک به رفع تنش میان هند و پاکستان اعلام کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دریافت احضاریه‌های دو نماینده مجلس را تایید کرد. و دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه اظهارات مخبر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد احضار 60 نماینده مجلس به دادگاه را تکذیب کرد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهیم داشت. گزارش های امشب را با افغانستان آغاز می‌کنیم که حامد کرزی رئیس دولت موقت آن با محمد ظاهر پادشاه سابق این کشور در روم ملاقات کرد. در داخل افغانستان هم جستجو برای یافتن باقی‌مانده افراد القاعده و طالبان ادامه داشت. سیاوش اردلان و آخرین تحولات افغانستان.
رئیس برگزیده دولت موقت افغانستان شب گذشته با پادشاه سابق این کشور دیدار کرد. حامد کرزی پس از ملاقات شب گذشته خود با محمد ظاهرشاه به همراه او در برابر خبرنگاران ظاهر شد. آقای کرزی از بزرگان قبایل پشتون که از روز شنبه ریاست دولت موقت افغانستان را بر عهده می‌گیرد، نسبت به پادشاه پیشین افغانستان ادای احترام کرد. محمد ظاهرشاه که خود پشتون است، مورد حمایت و علاقه بسیاری از پشتون‌های افغانستان قرار دارد. حمایت و علاقه‌ای که آقای کرزی دیروز در برابر خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی به نمایش گذاشت. حامد کرزی یک جلد قرآن را نشان داد که محمد ظاهرشاه به او داده بود و گفت این قرآن از روز شنبه که دولت موقت افغانستان برپا می‌شود، راهنمای من خواهد بود.
Kind fatherly gesture, and I shall kiss the Holy Quran as a sign of.
حامد کرزی گفت این حرکتی بسیار 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 مهربانانه و پدرانه است و من این قرآن کریم را به نشانه احترام می‌بوسم و بر دست اعلی حضرت به عنوان پادشاه و پدر ما نیز بوسه می‌زنم. بر اساس توافقی که گروه‌های افغانی اخیراً داشتند، محمد ظاهرشاه خرداد ماه امسال اداره جلسه لوی جرگه را برای تعیین دولت انتقالی دو ساله افغانستان بر عهده می‌گیرد. هنوز تاریخ دقیق بازگشت محمد ظاهرشاه به افغانستان پس از 27 سال تبعید روشن نیست. اما حامد کرزی امروز به افغانستان باز می‌گردد تا خود را برای مراسم افتتاح دولت جدید موقت در روز شنبه آماده کند. از مهمترین مسائلی که میباید قبل از افتتاح دولت جدید حل میشد، مسئله حضور نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان بود. بر اساس آخرین توافقات، مقرر شده است بین 3000 تا 5000 نیرو به رهبری بریتانیا در 5 شهر اصلی افغانستان مستقر شوند. سربازان پاسدار صلح در افغانستان علاوه بر بریتانیا که 1500 سرباز می‌فرستد، شامل 800 سرباز از فرانسه، 700 سرباز از اسپانیا و سربازانی از 17 کشور هستند، از جمله هلند، آلمان، آرژانتین، استرالیا، زلاندنو، نروژ، کانادا، ترکیه، اردن، دانمارک، مالزی و جمهوری چک. این یک تنها مرحله‌ای که تا استقرار نیروها باقی است، تایید رسمی شورای امنیت سازمان ملل است. انتظار می‌رود فردا پیشنویس قطعنامه سازمان ملل به تایید 15 عضو این شورا برسد تا بر اساس آن شنبه همزمان با افتتاح دولت جدید افغانستان، نیروهای خارجی پاسدار صلح در آن کشور مستقر شده باشند. با انتشار خبر ورود نیروهای پاسدار صلح به افغانستان، ارزش پول افغانی نزدیک به 30% افزایش یافت، در حالی که اوایل همین هفته هر دلار در کابل 23 هزار افغانی واحد پول افغانستان مبادله می‌شد، امروز صرافان کابل هر دلار را با 16 هزار افغانی مبادله می‌کردند. افزایش ارزش بهای پول افغانستان نقطه عطفی در تاریخ پولی این کشور در دورانی به شمار می‌رود که جبهه متحد برای مبارزه با حکومت طالبان دست به انتشار بیرویه اسکناس می‌زد. اما خوشبینی اهالی کابل در مورد بازگشت صلح و ثبات به افغانستان توأم بود با ادامه تلاش‌های آمریکا و شبه نظامیان افغانی در جنوب این کشور برای سرکوب جنگجویان سازمان القاعده و یافتن اسامه بن لادن رهبر این سازمان که متهم اصلی حوادث 11 سپتامبر است. هلیکوپترهای آمریکا امروز هم به تجسس خود در کوههای تورابورا، مخفیگاه‌های سابق جنگجویان القاعده، برای یافتن اسامه بن لادن ادامه دادند. فرماندهان شبه نظامی افغانی نیز در تعقیب ملا محمد عمر رهبر طالبان هستند، ولی هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند اقامتگاه فعلی او کجاست. علی‌رغم فروپاشی حکومت طالبان، گزارش می‌رسد که عده‌ای از سربازان طالبان به شهر تختپل در جنوب افغانستان حمله بردند و ظاهراً آنجا را به تصرف خود درآوردند. منطقه تخت پل اولین منطقه به شمار می رود که پس از فروپاشی حکومت طالبان به دست سربازان آن افتاده است. اما در دیگر مناطق جنوبی افغانستان، رهبران قبایل پشتون مشغول تثبیت موقعیت خود در حوزه‌های تحت کنترلشان هستند. با این حال انتظار می‌رود با شروع به کار دولت موقت افغانستان، تلاش برای پایان دادن به جنگ سالاری و یکتازی جنگجویان قبیله‌ای و عشایری آغاز شود، آنگونه که حامد کرزی دیروز در ایتالیا بیان داشت.
That should be totally under the control of the Minister of Defense and a national police force under the total control of the Minister of Interior.
حامد کرزی گفت طرف‌های زیرب توافق کردند که افغانستان باید یک ارتش ملی تشکیل دهد که کاملاً زیر کنترل وزارت دفاع باشد و یک نیروی ملی انتظامی که کاملاً زیر کنترل وزارت کشور باشد. جنگ سالاری و حاکمیت اسلحه در افغانستان باید پایان یابد و مردم افغانستان باید بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. حامد کرزی امروز در مصاحبه مطبوعاتی که داشت نیز تأکید کرد که مردم افغانستان باید به مانند گذشته به بازسازی کشور خیش بپردازند و جامعه بین الملل نباید به مانند گذشته افغانها را در این راه تنها بگذارد.
همانطوری که در گزارش سیاوش اردلان شنیدید، حامد کرزی در روم ملاقاتی داشت با محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان. آقای کرزی دقایقی پیش در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از نتایج این ملاقات میگوید.
سفر ما به ایتالیا یک سفر غیر رسمی بود. به دیدن حضور اعظم پادشاه سابق افغانستان آمده بودم، ولی از طرف حکومت ایتالیا، صدر اعظم ایتالیا، وزیر خارجه، رئیس شورا و رئیس سناشان استقبال بسیار عالی شد و همچنین از طرف خود حضور مبارک استقبال بسیار عالی شد. اونای قرآن شریف برم هدیه دادن که به حیث رهنما با امرای خود پس به افغانستان ببرم و از سفر ایتالیا بسیار خوش هستم و حکومت ایتالیا همکاری و کمک زیاد به افغانستان دیگه سفر کردن. یک دستگاه کامل تلویزیون به افغانستان دادن و با امرای یک دستگاه رادیو همچنین کمک مالی به اعمار مجرد افغانستان کردن. سفر بسیار مفید بود.
در قسمت خواهی ملل متحد اگر معلومات بودین چند نفر در اونجا میره شما طرفدار عادی هستین که چقدر نفر بیاید؟
در این مورد هنوز زود است که به تفصیل گپ بزنیم، ولی به صورت عموم موافقه صورت گرفته که قوای صلح ملل متحد به افغانستان بیاید و در اونجا موجود باشن و نشان بدن که جهان به صورت عموم جدا طرفدار وجود آمدن صلح دائمی در افغانستان هستند. به این مرحله موجودیت اینا به نفع صلح در افغانستان است. برای حضور علاقات علاقه بسیار شیری به بازگشت به وطن خود داشتن و اینها به افغانستان خوش آمدن و انشاءالله ترتیب گرفته میشه.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان با رادیو اروپای آزاد گفتگو میکرد. در خارج از افغانستان به گزارش‌های رسیده در جریان عملیات مأموران امنیتی یمن در منطقه معرب که دولت یمن می‌گوید این عملیات علیه افراد سازمان القاعده بوده است، عده‌ای کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارشی دارد.
در کوهستان‌های منطقه معرب در 200 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای ارتش این کشور و افراد قبیله آل حارثه امروز چهارشنبه نیز همچنان ادامه دارد. این درگیری ها روز سه‌شنبه با حمله زمینی و هوایی ارتش یمن به روستای حسن در منطقه آغاز شد. ارتش یمن در تعقیب چند تن از افراد شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن است که گفته می شود قبیله آل حارثه آنان را پناه داده است. روز سه‌شنبه دست کم 14 تن از طرفین در درگیری های روستای حسن کشته شدند. افراد مسلح آل حارسه و نیز اعضای قاعده که تحت حمایت این قبیله قرار گرفتند به کوهستان‌های منطقه گریختند. واشنگتن میگوید اعضای یمنی القاعده عامل انفجار در ناو جنگی آمریکایی کل که در اکتبر سال گذشته روی داد و باعث قتل 17 تفنگدار آمریکایی گردید بودند. وزارت کشور یمن در بیانیه‌ای که در ارتباط با آنچه که جنگ در منطقه معرب نامیده شده تأکید کرده است این جنگ تا دستگیری افراد مرتبط با شبکه القاعده ادامه خواهد یافت. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در پی دیدار خود از واشنگتن اعلام کرد که صنعا آماده هر گونه همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم است. در این مورد که آیا تعقیب اعضای شبکه القاعده در یمن با کمک اطلاعاتی و یا با حضور نیروهای آمریکایی در یمن صورت می‌گیرد یا خیر، تا کنون گزارشی رسمی در صنعا یا واشنگتن منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته هیئت‌هایی از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA در مسیر شناسایی و دستگیری عاملان انفجار در ناو جنگی کل در رفت آمد به یمن بودند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
بعد از آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر که سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کردند، دفتر اتحادیه اروپا هم در این شهر کار خود را آغاز کردند. شهرام میریان گزارشی دارد در این مورد.
وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود در بروکسل، یک صدا کلاوس پتر کلایبر، سیاستمدار 61 ساله آلمانی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان برگزیدند. کلایبر از چهره‌های شناخته شده سیاسی است و در 4 سال اخیر در ستاد بین‌المللی سازمان ناتو در راستای مسائل سیاسی مشغول به کار بوده است. عمده‌ترین وظیفه فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان آن است که با اکثر ابراهیمی نماینده سازمان ملل، دولت موقت و همچنین کشورهای همسایه در تماس دائم باشد. کلایبر افزون بر این از تلاش‌های جهانی برای برقراری یک حکومت باثبات و فراگیر در افغانستان حمایت به عمل می‌آورد و نیز رعایت حقوق بشر و اجرای موازین دموکراسی در افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد. پتر کلایبر در آستانه ورود به کابل در اولین مصاحبه خود بر ضرورت حضور نیروهای حافظ بین المللی در افغانستان تاکید کرد و یادآور شد که دولت موقت افغانستان تا روز شنبه پیش رو زمام امور را در دست می گیرد، بدون حضور این نیروها نمی تواند کار خود را آنگونه که باید و شاید از پیش برد. او همچنین آلمان را خطاب قرار داد و از کشور مطبوعش خواست حداکثر 1500 سرباز برای برقراری نظم در افغانستان به آن سرزمین گسیل دارد. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در کابل سپس مسائل انسانی را پیش کشید و گفت این اتحادیه میبایستی در درجه اول کمک‌های انسانی به افغانستان را مد نظر گیرد و در راستای بازسازی مادی و معنوی این کشور جنگ زده نقش رهبری و کلیدی بر عهده گیرد. این سیاستمدار کهنه‌کار آلمانی اولین وظیفه خود در کابل را تماس با سازمان‌های یاری‌رسان جهانی ذکر کرد. دیدار و گفتگو با سران کشورهای همسایه افغانستان دیگر مقوله‌ای است که پتر کلایبر در نظر دارد به آن جامعه عمل بپوشد. تهران، مسکو و اسلام‌آباد از جمله پایتخت‌هایی است که پتر کلایبر در مرحله نخست از آنها دیدن خواهد کرد. او بر این باور است که کشورهای همسایه میبایستی مساعی خود را منسجمتر ساخته و در بازسازی افغانستان نقشی سازنده تر بر عهده گیرند. کلایبر نقش کشورهای پیرامونی در آینده سیاسی افغانستان را مهم ارزیابی می کند و ضمن اشاره به این موضوع که اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی 100 میلیون یورو به افغانها کمک کرده، بر ایجاد یک برنامه مشترک اروپایی نیز در جهت یاری رسانی به مردم افغانستان تاکید فراوان دارد و یادآور می شود اتحادیه اروپا می بایستی در راستای بازسازی اقتصادی افغانستان بیش از آمریکا تشریک مساعی کند. کلایبر معتقد است که بازسازی افغانستان بیش از 10 سال به طول خواهد انجامید. سفارت آلمان شرقی سابق در کابل به عنوان محل کار کلایبر و 8 تن دیگر از همکاران اروپای وی در نظر گرفته شده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
ماموران امنیتی تشکیلات فلسطینی دفتر گروه حماس را در نوار غزه بستند و به دستور یاسر عرفات تعدادی از ماموران پلیس این تشکیلات هم بازداشت شدند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات مکالمه تلفنی داشت که در آن بر اقدامات علیه گروه‌های تندروی فلسطینی تاکید شد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در اقدامی که از سوی ناظران در منطقه غیر منتظره توصیف شده است، اسرائیل و دولت فلسطینی همکاری‌های مشترک خود را برای دستگیری اعضا و رهبران سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی آغاز کردند. به دستور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، که خطاب به سازمان امنیت داخلی اسرائیل صادر گردیده، از امروز این سازمان و نیز نیروهای نظامی اسرائیل مانع از حرکت نیروهای امنیتی و پلیس فلسطینی در منطقه نخواهند شد تا این نیروها آنگونه که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی خواسته است بتوانند مأموریت خود را برای دستگیری افراد حماس و جهاد اسلامی با سرعت بیشتری انجام دهند. محمد دهلان، مسئول سازمان امنیت دولت فلسطینی در غزه، میگوید افراد تحت فرمان وی هر کس را که با تصمیم عرفات در مورد خودداری از اقدام مسلحانه علیه اسرائیل مخالفت کند دستگیر خواهند ساخت. به دنبال رام الله، جنین و بیت لحم، ظرف 24 ساعت اخیر 6 مرکز دیگر سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی در غزه نیز توسط دولت فلسطینی بسته شد. از سوی دیگر 15 تن از افراد پلیس فلسطینی نیز در منطقه توسط سازمان امنیت دولت فلسطینی بازداشت شدند. این نخستین بار در 16 ماه اخیر است که افراد پلیس فلسطینی توسط دولت فلسطینی بازداشت می شوند. یک سخنگوی دولت فلسطینی در غزه که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت دستگیر شدگان مظنون به دست داشتن در عملیات مسلحانه علیه اسرائیل هستند. از سوی دیگر شاول مفاز، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، نیز می گوید 80 تن از 242 شهروند اسرائیلی که از سپتامبر گذشته تا کنون کشته شدند توسط پلیس دولت فلسطینی به قتل رسیدند. همکاری اسرائیل و دولت فلسطینی برای دستگیری اعضای سازمانهای حماس و جهاد اسلامی پس از آن آغاز گردید که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در تماسهای تلفنی خود با اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، و یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی آنان را تشویق به برداشتن گام‌های مشترک جهت آرام ساختن اوضاع در منطقه ساخت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
پاسخ ما به حمله تروریستی هفته گذشته به پارلمان در درجه اول از طریق دیپلماسی است. اتل بیهاری واجپایی، نخست وزیر هند، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور در ضمن پیشنهاد پاکستان را برای تحقیقات مشترک درباره این حمله رد کرد. با بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه در مکالمه تلفنی با وزیران خارجه هند و پاکستان پیشنهاد کمک به حل مشکلات آنها را داد. شهران تبری، همکار ما، در ضمن گزارشی با مدیر روابط عمومی سفارت پاکستان در لندن و دکتر هومن پیمانی، کارشناس مسائل شبه قاره هند، گفتگو دارد.
اختلافات هند و پاکستان بر سر منطقه جامو و کشمیر از هنگام استقلال این دو کشور طی بیش از نیم قرن همواره ادامه داشته، سه بار آن دو را به جنگ رو در رو کشانده است. طرح مسئله تروریسم در پی حمله تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا و تلاش بین المللی برای مقابله با آن باعث شده است به بسیاری از اختلافات منطقه‌ای از زاویه تروریسم نگاهی تازه افکنده شود. حمله به مجلس هند از طرف جوامع بین المللی حمله تروریستی خوانده شده، به شدت محکوم شده است. اتال واجپایی، نخست وزیر هند، درباره این حمله به مجلس این کشور پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرده، میگوید
همه پاکستان سے کہا جو آتنکوادی سنگٹھن اس دوسراہس کے کارے میں شامل ہیں جنہوں نے اس کا سنگٹھن کیا.
ما به پاکستان گفتیم که در این حمله به مجلس هند سازمان‌های تروریستی شرکت داشتند. همین سازمان‌ها این حمله را تحریزی کرده سازمان دادند. ما امیدواریم در برابر آنها اقدامات لازم انجام گیرد. اما ما خود را تنها به حل دیپلماتیک مسئله محدود نمی‌کنیم. ما می‌کوشیم در این باره حمایت کشورهای جهان را به دست آوریم و معتقدیم جامعه جهانی با ما همراه است. من اخیراً به بسیاری کشورها سفر کردم و ما اکنون باید در این باره به خود اطمینان داشته باشیم. علاوه بر سخنان آقای وجپایی، لال کریشنا ادوانی وزیر کشور هند نیز در مجلس این کشور رسماً دولت پاکستان را متهم به حمایت از تروریست‌ها کرد. این اتهامات را با آقای جاوید اختر، مدیر روابط عمومی سفارت یا کمیساریای پاکستان در لندن مطرح کرده می‌پرسم پاسخ شما به این اتهامات چیست؟
The government of Pakistan has condemned the attacks on the Indian parliament in very unequivocal terms. The president of Pakistan has condemned it and we have also offered India that we can
دولت پاکستان حمله به مجلس هند را محکوم کرده است. رئیس جمهور پاکستان بدون هیچ قید و شرطی این حمله را محکوم کرد. ما همچنین به هند پیشنهاد کردیم که ما می توانیم قراردادی با هند بسته مشترکاً وارد تحقیقات درباره حمله به مجلس هند شویم و در صورتی که ثابت شود گروهی یا فردی از پاکستان در این حمله شرکت داشته، دولت پاکستان اقدامات لازم علیه آن گروه یا فرد را در پیش خواهد گرفت. اما هند این پیشنهاد ما را قبول نکرده، آن را رد کرد و بدون آنکه سند و مدرکی در مورد دخالت عوامل پاکستان ارائه کند، ما را بیدلیل محکوم می کند. به نظر دولت پاکستان این اتهامات درست نیست و روش هند در این مورد قابل قبول نیست. از آقای جاوید اختر می پرسم هند می گوید گروه های تجدید طلب کشمیر مانند لشکر طیبه و جیش محمد در این حمله دست داشتند و محمد افضل را از گروه جیش محمد یکی از مسئولان این حمله می داند. در این مورد مشخص چه می گویید؟
We don't know whether he's a, what the Indians are saying is correct or not. We don't know. That is why we want to enter into an inquiry, a probe into the whole thing, so that we determine who all are involved.
ما نمی‌دانیم آنچه آنها در این مورد می‌گویند درست باشد. ما هنوز هیچ نمی‌دانیم. به همین دلیل هم هست که پیشنهاد کردیم مشترکاً در این باره تحقیق و پیگیری کنیم تا به کنه این مسئله پی ببریم. از جاوید اختر از سفارت پاکستان در لندن میپرسم دولت شما گفته است اگر هند دست به اقدامی علیه پاکستان زند، پاکستان نیز متقابلا حمله انتقامی خواهد کرد. این درست است؟
Of course we will. That is no doubt about it. Do you think that we'll not react when India fear attack?
البته که ما هر حمله ای را پاسخ خواهیم داد. هیچ تردیدی در این باره نیست. فکر میکنید اگر به ما حمله شود ما ساکت میشینیم؟ با بالا گرفتن تنش بین این دو همسایه صاحب قدرت هسته‌ای، جامعه بین الملل می کوشد اختلاف ها را به نحوی صلح‌آمیز حل و فصل کند تا از تشدید تنش بین دو دولت هند و پاکستان جلوگیری شود. آری فلیشر، سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا، درباره ضرورت تحقیقات بیشتر در مورد عوامل حمله به مجلس هند و حمایت بین المللی از هند می گوید
Indian authorities are continuing their investigation into who is responsible for the brutal attack on their parliament, an attack that has been condemned by the president. President's made it clear that the United States opposes terrorism everywhere.
مقامات هند به تحقیقات خود درباره عاملان حمله به مجلس این کشور ادامه می‌دهند. این حمله از طرف رئیس جمهور آمریکا محکوم شده است. و همچنان که مبارزه جهانی علیه تروریسم ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا از تمام کسانی که با این مبارزه همراهند می‌خواهد همزمان با ادامه تحقیقات از طرف هند به این کشور کمک کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا در این مورد همچنین با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان گفتگو کردند. آری فلیشر، سخنگوی کاخ سفید این کشور می‌گوید
The president has made it clear and Secretary Powell has spoken with President Musharraf that it's important for Pakistan to curb the extremists and what's important from the president's point of view for both India and Pakistan is to fight terrorism.
رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفته است و کولین پاول وزیر امور خارجه در گفتگو با پرزیدنت مشرف تاکید کرده است که مهمترین مسئله‌ای که پاکستان باید به آن توجه کند جلوگیری از فعالیت تندروهاست. آنچه رئیس جمهور آمریکا از هر دو کشور هند و پاکستان می‌خواهد این است که با تروریسم و تروریست هایی که قصد بی‌ثبات کردن منطقه را دارند مبارزه کنند. آنها هدفی مشترک در مقابل دشمنی که تروریست است دارند. اکنون زمان آن نیست که هند و پاکستان رویاروی هم بایستند و با هم بجنگند. آنها باید در کنار هم ایستاده با تروریسم در منطقه نبرد کنند.
گزارش شهران طبری بود در مورد بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان.